الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا أبي القاسم محمد. به تاریخ امروز 19 تیر ماه سال 1399 یه هم‌اندیشی برگزار می شود در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با عنوان بررسی چالش های فقهی و حقوقی پرداخت تسهیلات به شرکت های دانش بنیان. اساتید حاضر در جلسه اکنون در خدمت آقای دکتر علی محمد حکیمیان هستیم. ایشون عضو هیئت علمی و رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه هستند، دارای دکترا در رشته حقوق خصوصی. و همچنین در خدمت جناب آقای باباخان هستیم. ایشون مدیر عامل صندوق پژوهش و فناوری کریمی قم هستند و در رشته سیاستگذاری علم و فناوری دانشگاه علم و صنعت ایران در مرحله اخص دکتری هستند. و همچنین در خدمت دو استاد دیگر هستیم که به صورت مجازی در جلسه حضور دارند. استاد محترم جناب آقای دکتر عبدالحسین شیروی، استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران. و همچنین خدمت استاد محترم جناب آقای دکتر ابراهیم عبدیپور هستیم که از اعضای هیئت علمی دانشگاه قم هستند. با دکتر شیروی و دکتر عبدیپور با رتبه استادی در این جلسه شرکت دارند. همچنین قرار بود در خدمت آقای خادمی کوشا از اساتید حوزه و اعضای هیئت علمی پژوهشگاه باشیم که متاسفانه برایشون مشکلی پیش اومد و در جلسه حاضر نیستن. خب جلسه به این شکل هست که ابتدا یه مقداری موضوع شناسی میشه بحث، بعد سوالات جلسه قبلا در خدمت اساتید قرار گرفته. من مجدد یعنی بعد از اینکه بحث موضوع شناسی شد سوالا رو طرح میکنم برای حضار محترم و بعد بحث رو به این شکل ادامه میدیم که هر کدوم از اساتید به مدت حالا 20 دقیقه فرصت بهشون میدیم بحث رو مطرح میکنن. بعد از بحث ممکنه سوالاتی باز حضار محترم داشته باشن که خب بخشی از اساتید حوزه و دانشگاه در جلسه هستن، مخصوصا در خدمت های دکتر صالحی هستیم، ممکنه سوالاتی مطرح بشه. مجدد این سوالات را از حضار میگیریم و برمیگردیم خدمت اساتید محترم خواهیم بود. به اجمال عرض کنم شرکت های دانش بنیان یه شرکت هایی هستن که دانش و فناوری بخشی از دارایی اوناست. این شرکت ها میان تسهیلاتی را معمولا برای اینکه این دانش را به نتیجه برسونند میگیرن. با توجه به اینکه تسهیلات از نوع مادی پرداخت میشه و دانش یه دارایی خاصی است به صورت دارایی معنوی است، بعداً ممکنه مشکلاتی پیش بیاد. این دانش یعنی این شرکت ها به اون نتیجه که قراره برسن ممکنه نرسن، مثلا سودی نصیبشون نشه. مشکلاتی اینجا پیش میاد که آیا ما میتونیم این وثیقه را مثلا تبدیل به سهام بکنیم یا نه؟ آیا این تبدیل به سهام شدنش مثلا قبلا باید در قرارداد پیش بینی شده باشه؟ آیا ما میتونیم اگر به نتیجه نرسیدن این شرکت ها جریمه هایی براشون لحاظ بکنیم؟ آیا میتونیم قرارداد را به گونه‌ای بنویسیم که اینها در مواردی که مثلا صلاح میدانند اون سهام را به اون شکل که پولی را که در اختیار اینها قرار گرفته در جای دیگه هزینه بکنن؟ حالا سوال ها را من مجدد در یه فرصت بعدی بیشتر توضیح میدم. در این مرحله خدمت آقای باباخان هستیم. با توجه به اینکه ایشون یعنی تا حدودی بانی این جلسه اند و موضوع جلسه را بیشتر از ما میدونند، به عنوان طرح مسئله و اینکه مشکل کجاست از زبان ایشون به مدت 20 دقیقه میشنویم. بعد مجدد من سوالا رو طرح میکنم و در خدمت اساتید دیگر خواهیم بود. خب در خدمتتون هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. عرض سلام و ادب دارم خدمت اساتید محترم و بزرگوار که در این جلسه حضور پیدا کردن یا به صورت مجازی در خدمتشون هستیم. خیلی باعث افتخار هست برای بنده که در این جمع علمی وزین حضور دارم و حقیقتا من چهره هایی که میبینم صحبت کردن برای من خیلی سخت. انشالله که خدا کمک کنه که بتونیم اون چیزی که حق مطلب هست و انشالله عرض بکنیم و انشالله به نتیجه خوبی برسیم. من قبل از اینکه مسئله رو بخوام توضیح بدم یه مقدمه از مسئله بگم. خب ما در رو توی بعد از سال 91، این سال 88 که قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در مجلس تصویب شد، این قانون نهایتاً در سال 91 توسط رئیس جمهور وقت به معاون علمی و فناوری رئیس جمهور که اون موقع خانم دکتر سلطان‌خواه بودن ابلاغ شد برای اجرا. خب من اون موقع خودم کارشناس معاونت علمی رئیس جمهور بودم تهران و نشستی بخشی از این آیین اجرایی رو نوشتن، آیین اجرایی قانون نوشتن. خب قانون اجرا شد در سال 92 به طور جدی تر اجرا شد و خیلی ما اون موقع به مسئله های فقهی و حقوقی تأمین مالی این شرکت ها بر نخورده بودیم، تا اینکه سال 94 بود که من برگشتم قم و شدم مدیر عامل صندوقی به نام صندوق پژوهش و فناوری کریمه. خب صندوق پژوهش و فناوری رو برخلاف نهادهای مالی دیگه که بانک مرکزی مجوزشون رو میده، این صندوق‌ها رو وزارت علوم مجوزشون رو صادر میکنه و هدف از تشکیل این صندوق‌ها هم همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیانه. حالا این همکاری چه در قالب صدور انواع ضمانت‌نامه‌های اعتباری بخواد باشه، در قالب تسهیلات بخواد باشه، در قالب سرمایه گذاری و مشارکت انواع عقود مشارکتی میخواد باشه. و ما سال 94 در استان قم در واقع این صندوق رو راه اندازی کردیم در اواخر 93 که از 94 دیگه کارشو به صورت رسمی آغاز کرد. خب از همون ابتدا به خصوص که ما خب قم بودیم، یعنی صندوق هم تو قم بود و هیئت مدیره هیئت مدیره بودن که بالاخره همه دغدغه شرع و عقود شرعی رو داشتن، ما در اولین قدم شروع کردیم به در واقع استفاده از نظرات مشاوران برای تدوین عقود اسلامی. به طور خاص سراغ دکتر سید عباس موسویان رفتیم و ایشون کمک‌های اولیه کردن ولی فرصتشون اجازه نداد ما را خیلی کمک بکنن، لذا توسط ایشون به مرحوم دکتر نظرپور ما معرفی شدیم و دو سه سالی واقعا شاگردی دکتر نظرپور رو کردیم. شاگرد خوبی نبودیم برای ایشون ولی تا جایی تونستیم ازشون ما سعی کردیم نکاتی رو یاد بگیریم. یک سری از عقود رو برای مثلا عقد مرابحه رو ما توی صندوق‌های مشابه خودمون که در کشور اون موقع خیلی کمتر بود، الان دیگه تقریبا هر استان یک صندوق داره، برای ما بودیم که جا انداختیم که در برکت اوجه آقای دکتر نظرپور بود در واقع و رفتیم به سمت اصلاح قراردادهایی که ما تیپشو از تهران میگرفتیم. تهران کجا بود؟ تهران صندوق نوآوری و شکوفایی، در واقع صندوقی که 3000 میلیارد تومان سرمایه در اختیارش قرار گرفت تا به عنوان بانک مرکزی حوزه دانش‌بنیان ایفای نقش بود. خب ما با اون دوستان هم خیلی صحبت هایی کردیم که مثلا عقد جهاله شون خیلی اشکال داشت و اصلاحاتی انجام دادیم، تا اینکه دوباره اومدیم جلوتر و وقتی که وارد فضای مشارکت خواستیم بشیم، دیدیم دیگه به نظر میرسه که توی مشارکت ما مثل تسهیلات دادن کارمون آسون نیست که با یه قرارداد معمولی بخوایم که در واقع حداقل های شرعی رو رعایت بکنیم و به مسائل برخورد کردیم. شما اضافه کنید به این مسائلی که ما برخورد کردیم این که تو دنیا ابزارهای مالی مدام داره تولید میشه و از اون طرف هم مدام داره ترجمه میشه و ما هم دانش فقهی و حقوقی نداشتیم و نداریم، ولی با حداقل هایی که از در واقع از علما شنیده بودیم، فکر میکردیم که اینا یه جایش باید اشکال داشته باشه. صرفا یه حدسی بود، حالا حدس عالمانه هم نبود لزوما، حدس جاهلانه بود، ولی بخاطر شک میکردیم. تا از دفتر آیت الله سیستانی و سایر مراجع ما جویا شدیم، دیدیم که ظاهرا اشکالاتی وجود داره و متاسفانه دکتر نظرپور هم از دست دادیم. دیگه خیلی ما افراد متخصص دیگری رو نمیشناختیم که بهشون رجوع بکنیم. خب این موضوع همچنان ما داشتیم که اجال مریض سعی میکردیم موضوع این مسائل رو از دوستانی که میتونن مرتبط باشن بپرسیم، تا اینکه آشنا شدیم با در واقع جناب آقای واعظی رئیس محترم دفتر تبلیغات استان قم و خب طرح موضوع کردیم، ایشون هم خیلی استقبال کردن و در نهایت مزاحم آقای دکتر شدیم در جلسه مفصلی که خب به جلسه امروز ختم شد. ما بحثای جدی که الان تو حوزه در واقع مشارکت سلام خب در یکی از مسئله های جدی هاش برخورد کردیم این بود که ما تو دنیا یه سازوکاری داریم به نام وام قابل تبدیل به سهام، که ما اینو عیناً ترجمه کردیم و تو برخی از عبودی که صندوق های مشابه ما در تهران دارن کار میکنن عیناً همین جاری ساری میکنن. حالا فکر کنم تا حالا به مشکل نخوردن که برن دادگاه و اینا، چون به نظرم نظام حقوقی ما و قانون تجارت هنوز تدابیر اینو نیندیشید. و اون اینه که خیلی راحت نهادهای مالی در دنیا وامی که میدن خب یه سری وثائقی میگیرن در ازای وامی که میدن، اما اگر شرکت دانشبنیان و اون فناور نتونه وام رو پس بده، خیلی اتوماتیک این وام به درصدی از سهام اون شرکت تبدیل میشه و اون سهام در اختیار سرمایه گذار قرار میگیره که الان دیگه بتونه تو ترکیب هیئت مدیره و اینها حضور پیدا بکنه و هر گونه اعمال قدرتی که میخواد رو در شرکت انجام بده. خب ما این رو از دفتر آیت الله سیستانی ما استفتا کردیم، با توضیح اجمالی که پشت تلفن میشه ارائه کرد فرمودن که این اشکال داره. اما اینکه اشکال داره این جایگزینش چی میتونه باشه، آیا میشه اصلاح بشه، اینها با فرصت نشد ما استفتا کنیم و مطلع بشیم. پس یه مسئله خیلی جدی ماست که الان ما شرکت ها میان از وام میخوان و ما بهشون وام میدیم، اینا تاخیر دارن در پرداخت. از آره ما میبینیم که این شرکت که تأخیر داره در پرداخت شرکت روپاییه، داره زنده است، داره کار میکنه توی فضا اقتصادی. آیا ما میتونیم بریم سهامدارش بشیم و در اون قالب مطالباتمون از شرکت پس بگیریم یا نه؟ خب این یه سوال خیلی جدیه که الان وجود داره. مجدد در همین فضای مشارکت و سرمایه گذاری سوال دوم میخوام عرض کنم. مسئله که وجود داره اینه که خب الان ما وثیقه میگیریم از شرکت ها، وثیقه هم یه طیفی داره از چک و سفته، صرفا چک و سفته شرکت بگیرید، یه پله میخواییم سخیرانتر کنیم چک و سفته با یه ضامن یا با دوتا ضامن مثلا حقوقی معتبر تا بره به ضمانت های بانکی برسه یا حالا قبلش مثلا به وثیقه ملکی بکنه. اما الان دور بحثی تو دنیا مطرح شده و تو ایران هم خیلی دنبالشن اینه که خب خیلی جاها میرن اون دانش فنی شرکت رو، ولی دانش فنی ممکنه که ثبت اختراع رسمی شده باشه، گواهی ثبت اختراع داشته باشه یا نداشته باشه، اون دانش فنی میشه وثیقه. من الان یه دوستی داشتم که ایشون آفریقاییه ولی تو آمریکا یه شرکتی تأسیس کرده. من باهاش صحبت میکردم چند روز پیش، میگفتش که این چند ماه پیش میگفت من رفتم دانش فنیم گذاشتم توی بانک، 100,000 دلار وام گرفتم، به ازای دانش فنی گذاشتم 100,000 دلار به من وام داده. خب الان موضوع اینه که من اگه بخوام در ما اگه بخوام تو کشور این کار رو بکنیم، خود این که اصلا آیا دانش فنی میتواند وثیقه قرار بگیرد یا نه، یه مسئله خیلی جدیه مثلا. و اگر میتونه وثیقه قرار بگیره و اگر اون طرف که وام گرفته وامشو پس نده، من میتونم دانش فنی این طرف رو مصادره بکنم، برم ارزش گذاری کنم، مثلا بگم که 1,000,000,000 میارزه، 300,000,000 تومان از آن وام گرفته، من 30% این مثلا دانش فنی رو تصاحب میکنم. آیا این کار اصلا شدنی هست یا اشکال فقهی داره یا خیر؟ که به نظرم ما اگر به اینو پاسخ ندیم در آینده خیلی نزدیک با اینا مواجهیم، ولی حجم مواجهمون بیشتر از این خواهد. پس این هم در موضوع دومی که عرض کردم. بحث سومی که مسئله هستش، بحث هزینه کردن وام در امور غیر از موضوع وامه. خب این تقریبا روشنه که بالاخره من الاتوی که بخواهم اطلاع کسب کردم بجز وام قرض الحسنه، سایر عقود باید در موضوع قرارداد باید هزینه میشه. اما یه دور واقعیتی وجود داره، اینه که واقعا شرکت دانشخونیان تفکیک هزینهش مثل شرکت مثلا پفک سازی نیست که دقیقا معلوم باشه مثلا 1 کیلو ذرت میاد با 1 کیلو مثلا فلان ترکیب میشه، مثلا میشه انقدر کیلو پفک. شرکت دانشگاهی باید هزینه مواد بکنه، تحقیقات بکنه، این جواب بده یا جواب نده. بعد دستمزد نیروی انسانی توش به شدت مهمه، اینه عمده هزینه شرکت ها صرف دستمزد منابع انسانیشون داره میشه. و این عقودی که ما بعضن طراحی میکنیم که به شرکت ها در واقع وام میدین، این زمان بسته ها مجبورن وام رو بگیرن، یعنی مجبورن تن بدن به این عقود مختلف. تمام میگه مرابحه، خب برو مواد اولیه رو بخر جانب من، به خود وکالت بدم بفروش، بعد با یه درصد اضافه بدم پول رو بهم برگردون. اینم میگه باشه، اما من کی میدونم با این عقد مرابحه واقعا مواد اولیه نمیره بخره، نگه همه رو نخره، میره مواد اولیه میخره اما مثلا 30-40% هم میره کار دیگه باش میکنه. اینو باید چه باید کرد واقعا اینجا؟ آیا اون کاری که شرکت میکنه اشکال شرعی داره؟ آیا ما نمیتونیم یه کار دیگه بکنیم که الان با یه عقود دیگری این شرکت دچار این فرایند دروغ گفتن و اشکال ایجاد کردن توی فرایند تامین مالیش نشه؟ اینم یه سوال خیلی جدیه که به نظرم باید یه عقودی بشه طراحی کرد، شاید که ترکیبی مثلا باشه، که ترکیبی از سرفصل‌های هزینه کرد بشه توش دیده بشه، اونم با انعطاف، که این شرکت‌ها بتونن خدمت شما عرض کنم که راحت‌تر هزینه کنن تسهیلات خودشون. اینم یه مطلب دیگه که عرض کردم. داشت من دم تونتون میرم جلو، حالا انشالله تو بحث. آره من 10 دقیقه به 10 شروع کردم، 5 دقیقه دیگه هم خوشتر داشته باشم. بعد خدمت شما عرض کنم که بحث دیگه که الان وجود داره، ما الان تو خود دانشگاه ها یه سری نهادهایی داره ایجاد میشه به نام دفاتر انتقال فناوری، یا به اسمش TTO میگن، تکنولوژی ترانسفر آفیس. دفاتر انتقال فناوری که اینا میتونه منجر به شرکت دانشمندان هم بشه، یا اصلا فرض کن خود شرکت دانشمندان یک فناوری رو بهش دست پیدا کرده و مثلا اون شرکت الان داره 5 محصول تولید میکنه، در فرایند تحقیق توسعه به 5 محصول نهایی رسیده، اما مثلا به 15 تا دانش فنی دیگه هم رسیده که به هر دلیل نمیخواد اونها رو الان تجاری سازی کنه، خودش تصمیم میخواد بگیره به فروش اون دانش فنی ها. از طرفی هم دانش فنی که میخواد فروش بره، خب معمولا قیمتش بالاست و خریدار یه جا نمیتونه پولو بده و از این طرف هم فروشنده نمیخواد تملک رو همون اول کار بده به خریدار. لذا این مسئله پیش میاد که آیا میشه شبیه در فروش اجاره شهر تملیک این فروش دانش فنی اتفاق بیفته و تملک تا آخرین قسط در اختیار فروشنده باشه، بعد از آخرین قسطی که واریز بشه این فروش این تملک به خریدار منتقل بشه. خب این مسئله خیلی جدیه، اگه واقعا برای میشه یه فکری کرد به نظرم خیلی راهگشا میشه در تبادل فناوری و تبادل دانش فنی. و اگرم حالا اون طرف داستان اگر که بالاخره دانش فنی انتقال پیدا کرد، اون طرف استفاده هاشو کرد و مثلا 40% از حالا این پولو داد و گفت حالا دیگه نمیخوام، این اجاره شهر تملیک شده ولی کامل نه، گرفته 40% پولم داده استفادهش کرده و حتی در این دوره استفاده مهندسی معکوس هم کرده، این دانش فنی هم به دست آورده، الان دیگه نمیخوام، تکلیف چیه الان؟ من چه باید کرد؟ و وظایف اون گیرنده فناوری که مهندسی معکوس هم کرده اینه به دست آورده چیه؟ اینا تو در فنده حالا اضافه کنم به این که تایم مثلا مثل انتقال دانش فنی اگه بخواد یه صندوقی مثل ما هم بیاد تامین مالی بکنه، یعنی ما هم بیاییم مثلا کنار خریدار قرار بگیریم که به اون خریدار وام بدیم که باش مشارکت کنیم که دانشفندی رو بخریم، موضوع خیلی پیچیده تر هم میشه تازه. اگه خریدار بخواد دانشفندی رو وسط کار رها بکنه، تکلیف من نهاد مالی چی میشه که میخوام در واقع تامین مالی انجام بدم. مسئله پنجم هم که مسئله آخری هست که میخوام عرض بکنم، ما دوباره تو فرآیند مشارکت، یکی از ابزارهایی که تو دنیا سرمایه گذار برای اعمال کنترل بر حسن انجام تعهدات سرمایه پذیر اعمال میکنه اینه که بالاخره اولش ارزش گذاری میکنن دانش فنی و شرکت رو. فرض فرمایید مثلا دانش فنی 700 میلیون تومان میارزه، شرکت هم اومده و مثلا 300 میلیون تومان آورده، این سرمایه گذار هم 300 میلیون تومان آورده، دیگه 700 میلیون تومان تو با 300 میلیون تومان من میشه 1 میلیارد، من به ازای 300 میلیون تومانم از این 1 میلیارد 30% سهام برمیدارم، تو هم 70% سهام برمیداری و طرفین وظایفی هم دارن. خب با هم میرن جلو. یکی از بحثای خیلی جدی که وجود داره اینجا اینه که سرمایه پذیرها در مورد شرکت‌های دانش‌بنیان خیلی پیش میاد که وسط کار کارو رها میکنن، این طرف پولم میگیره از سرمایه گذار بعد به هر دلیلی میزنه زیر میزه بازی. از طرفی این شرکت‌های دانش‌بنیان خب دارایی فیزیکی خاصی ندارن که اگه زد زیر میزه بازی من برم داراییاشو مصادره بکنم. خیلی پیش میاد که مثلا 4 تا جوون که دارن کار میکنن سرمایه گذار جذب میکنن، با پول سرمایه گذار اهداف اولیه رو میرسن، بعد میذارن زیر میز بازی، میگن که آقا نشد و نتیجه نگرفتیم و اینا. بعد که شرکت ملغا شد میرن همون دانش فنی رو با یه مدل تغییر دیگه شرکت دیگه ثبت میکنن، این دفعه دیگه خودشونن، این کار انجام میشه. حالا برای اینکه سرمایه گذار از یه چنین موضوعی پیشگیری بکنه میاد میگه که من اولا پول رو به تو یه جا نمیدم، فاز فاز بهت میدم، در هر مرحله هم که من بهت پول رو میدم چک میکنم که آیا به تعهدات قبلی به اهداف عملکردی قبلی رسیدی یا خیر. اگر رسیده بودی که من فاز بعدی رو پرداخت میکنم، اگر نرسیده بودی من کاری که میکنم اینه که مجدد در همون مرحله ارزش گذاری میکنم و اگر ارزش گذاری که کردم ارزش شرکت به خاطر عدم در واقع انجام تعهدات سرمایه پذیر منطقا باید کم شده باشه دیگه، اون رشد نباید کرده باشه، میگه اگه این شد من در ازای پولی که میدم باید سهامم باید بیشتر بشه، دوباره سهام پویا بهش گفته میشه، سهامم پویا میشه مدام و اگر تو نتونستی عمل کرده خوبی داشته باشی، من افزایش سهام میدم در طول این مراحل تزریق پول. مسئله که هست اینه که اینجا سرمایه گذارها انقدر ابتدای کار موضوع رو سفت میگیرن و تقریبا یه جوری شبیه استثمار، چون اون طرف سرمایه پذیرها زیاد عدم صداقت و عدم تعهد داشتن، دیگه الان از این وره بوم افتادن، انقدر سفت میگیرن که سرمایه پذیر در اون بسته دیگه اصلا چاره ای نداره و میپذیره این موضوع رو. و وقتی که میپذیره دیگه با کوچکترین عدم اجرای تعهداتش که ممکنه که این دوره باشه ده تا علت دیگه داشته باشه، ولی خب چون که سازوکار حقوقی هم نداره که بره دادگاه سری رسیدگی بشه، قاضی میشه خود سرمایه گذار و تشخیص میده که تو مثلا این موضوع کم گذاشتی و مدام سهامش افزایش میده. مثلا آیا چنین منطقی منطق درستی هست، منطق اسلامی هست که ما بیاییم اینطوری به اون سرمایه گذار؟ البته برای من مدیر عامل صندوق این کار خیلی کار خوبیه، یعنی من از خدا میگم تا میتونم پیچ و صفر کنم خلاصه طرف نتونه، ولی خودم اون طرف میز که میذارم میبینم که خب مدام من ترس استرس دارم که اگر یه کوچولو مثلا کرونا اومد و من نتونستم کاری بکنم با هی سهام بدم، هی باید سهام بدم تا اینکه همه شرکت از دستم در بره. خب اینم دو مسئله خیلی جدیه که الان ما داریم و کلن موضوع جریمه کردن سرمایه پذیر از اون بحثه خیلی مهمه ماست که اگر عمل نکرده وظایف خودش باید چه بکنه. و از اون طرف هم واقعا تمایل هم سرمایه گذارها هم سرمایه پذیرها اینه که تا میتونن مسیرشون به دادگاه و دادگستری اینا نیفته که برن دو سال سه سال توی فرآیند بخوان با هم دعوا کنن. توی دو سه سال هم اصل شرکت کلن با این نرخ تغییر فناوری کلن موضوع عوض میشه. این پنج تا مسئله ای بود که ما در واقع بهش برخورد کردیم. من دو دقیقه بیشتر صحبت کردم، سعی کنم. نه من سعی کردم که اگر که الان با زبان قاصر ما اگر که تونسته باشم که من مسائل رو تعبیر اولیه داشت به عمل آورده باشم، در ادامه اگر جای مسئله ای بود من انشاءالله خدمت اساتید هستم که با هم انشاءالله کار رو بریم جلو. مثلا یه خواهشی هم دارم که انشاءالله از اساتیدی که امروز حضوری یا مجازی در جلسه حضور دارن همینجا دعوت میکنم که ما در قالب خود صندوق بتونیم انشاءالله این ارتباط رو ادامه بدیم و انشاءالله بتونیم در ادامه بیشتر همکاری داشته باشیم. ما مسائل بودن داریم، مثلا الان مسئله مشارکت مدنی ما را درگیرشیم. بعضی ها میگن تزیین اصل پول اشکال نداره در مشارکت مدنی، بعضی ها اشکال داره. خب این هنوز ما واقعا برای اون تنگ تکلیف نشده که این آیا اشکال بالاخره داره یا نداره. برخی میگن سود علل حساب در مشارکت مدنی اشکال نداره و برخی اشکال داره و همه مراجع هم اینی بالاخره خب چه باید بکنیم توی این مسائل. این 4-5 مسئله که عرض کردم مسئله های به عنوان مثال بودن. ما از این مسئله ها زیاد توی کارامون داریم که انشالله بشه از ظرفیت اساتید محترم در قالب کارگروهی باشه یا مشاورهی باشه در صندوق استفاده کنیم و این ارتباط بیشتر ادامه پیدا بکنیم.